ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا به شما سلام می کنیم. با شمایی که در 20 شب از مرداد ماه ایران برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با همکارم بهروز کرونی. سلام.
سلام آزاده عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. یک دیپلمات ارشد آمریکایی روز دوشنبه به حیدر العبادی که برای تصدی سمت نخست وزیری عراق معرفی شده است تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری ها فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق روز دوشنبه از حیدر العبادی معاون رئیس مجلس و نامزد ائتلاف ملی این کشور خواست تا دولت آینده را تشکیل دهد. در همین رابطه در بخش گزارش ها بیشتر خواهید شنید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه ضمن اعلام حمایت از رئیس جمهوری عراق به نوری المالکی نخست وزیر عراق هشدار داد تا به گفته او دست از تحریک بردارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای کری گفت آمریکا به طور تمام و کامل از فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق که مسئولیت پاسداری از قانون اساسی را بر عهده دارد حمایت می‌کند. او تأکید کرد اعتقاد داریم روند تشکیل دولت برای حفظ ثبات و آرامش عراق اهمیت دارد و امیدواریم که آقای المالکی آب را گل‌آلود نکند. مقام‌های ارشد آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که دولت باراک اوباما تحویل مستقیم جنگ افزار به نیروهای اقلیم کردستان عراق را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقام‌های ارشد آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود گفتند واشنگتن تا پیش از این اصرار داشت فقط به دولت عراق سلاح بفروشد، اما اکنون تحویل مستقیم سلاح به اقلیم کردستان را آغاز کرده است. رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با انتقاد شدید از افرادی که به گفته وی از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی هراس دارند آنان را بزدل سیاسی خواند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی که در جمع سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور سخن می‌گفت افزود
ظاهر شعار میدن ولی بزدل سیاسی ان. هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم. خب جهنم برید یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون. چیکار کنیم ما؟ خداوند شما رو ترسو و لرزان آفریده، ما چیکار کنیم؟
حسن روحانی همچنین آنچه را تعامل حراسی، مذاکره حراسی و مفاهمه حراسی نامید غلط دانست و بر استراتژی بازی برد برد در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 تاکید کرد. از ابتدای شروع مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 انتقادهای شدیدی از عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای توسط برخی نمایندگان مجلس و اصولگرایان مطرح شده است. رئیس جمهوری ایران همچنین روز دوشنبه گفت که خدمت به ایرانیان خارج از کشور باید بدون توجه به طرز فکر آنها یا ملاحظات جناحی انجام شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی افزود اتباع ایرانی باید مورد احترام کامل باشند و سفارتخانه ها، کنسولگری ها و نمایندگی های ایران در خارج از کشور باید تکیه‌گاه ایرانیان باشند. او که در همایش سفرا و رؤسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور سخن می گفت از سفرا و مسئولان دفتر نمایندگی ایران خواست که کرامت، شأن، احترام و عزت اتباع ایرانی را حفظ کنند. نمایندگان اسرائیل و فلسطینیان روز دوشنبه مذاکرات برای پایان دادن به درگیری در غزه و لغو تحریم دریایی این منطقه را در قاهره آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز این مذاکرات که به طور غیر مستقیم صورت می‌گیرد با میانجیگری مصر انجام می‌شود. دو طرف روز یکشنبه با آتش‌بس سه روزه جدیدی موافقت کرده بودند. آتش‌بس سه روزه قبلی روز جمعه به پایان رسید و دو طرف اقدام به حمله علیه یکدیگر کردند. و وزیر نیروی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که طرح جریمه مشترکان پرمصرف آب و برق به دولت رفته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حمید چیچیان همچنین گفت در تمام شهرهایی که با تنش آبی روبرو هستند، آب مشترکان پرمصرف ابتدا به صورت موقت و سپس به صورت دائم قطع خواهد شد. پیش از این محمد پرورش مدیر عامل آبفای استان تهران گفته بود که آب مشترکان پرمصرف از روز شنبه برای 5 ساعت قطع خواهد شد.
خیلی ممنونم. متشکرم. از تو بهروز کرونی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست. اخباری رو که بهروز برای شما خوند رو میتونید با جزئیات بیشتر در سایت ما هم پیدا کنید. radiofarda.com. حسن روحانی رئیس جمهور ایران مذاکره هراسان در ایران را بزدل سیاسی خواند.
آقای روحانی میدونه که 4 ماه وقت داره و اگر تو این 4 ماه نتواند مسئله رو حل کنه، مسئله پرونده هسته‌ای رو نبنده، اقتصاد ایران متلاشی میشه.
پایان شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و انتخاب رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور کشور.
خیال میکردن که اگر بتونن تا مقداری از آرای اسلام گرایانو از آقای اردوغان کم کنن، طوری بشه که ایشون نتونه 50% رو در دوره اول بیاره و بعد به انتخابات به دوره دوم بکشه.
یک سال بعد از وعده ها برای باز کردن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در تهران، سخنان تازه درباره طراحی یک نظام صنفی تازه.
اگر هدف این باشه که انجمن صنفی منحل و چیز دیگری باید جایگزین بشه، چندان خوشبین نیستم که این یک عقب‌گرد و پس‌گرد است.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. با ما بمانید. ساعت 19:06 است در تهران و خبرها و بخش تحلیلی مجله شامگاهی رادیو فردا رو با آخرین اخبار مربوط به عراق شروع می‌کنیم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور عراق روز دوشنبه از حیدر عبادی، معاون رئیس مجلس این کشور، خواست تا دولت آینده این کشور رو تشکیل بده. رئیس جمهور عراق با پیشنهاد ائتلاف ملی عراق او رو به عنوان نخست وزیر جدید مسئول تشکیل کابینه کرده. در این زمینه بیشتر خواهید شنید تا دقایقی دیگر، وقتی که ما همکارم ایلیا جزایری رو در منطقه با خودمون داشته باشیم و درباره این موضوع از نگاه او در رسانه‌های عرب زبان بشنویم. اما بریم سر بزنیم به ترکیه و بشنویم که بعد از پایان شمارش آرا در این کشور، رجب طیب اردوغان با کسب نزدیک به 52% آرا به عنوان رئیس جمهور آینده این کشور انتخاب شد. این برای نخستین بار در تاریخ ترکیه است که رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه. بابک غفوری آذر درباره این انتخابات با نادر انتصار، استاد دانشگاه و رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی در آمریکا گفتگو کرده و از او پرسیده که آیا این میزان آرای آقای اردوغان مطابق پیشبینی ها بود؟
این رقمی که در تمام دوران این انتخابات نظرسنجی هایی که مرتب در ترکیه میشد، چه از طرف موافقان و مخالفان آقای اردوغان، همه نشون میدادن که آقای اردوغان بین 53-57% آرا را حداقل میاره. البته خود آقای اردوغان پیش بینی کرده بود بیشتر از 65% میاره، ولی اینطور نشد. ولی به هر حال بله، کاملا قابل انتظار بود و هیچ گونه به قول معروف تعجبی در این چیزا نبود. فقط تنها چیزی که باید بعد از انتخابات میدونستیم این که درصد رأیشون چقدر بود، ولی بردنش کاملا قابل پیش بینی بود.
دلایل عدم موفقیت احزاب مخالف به ویژه احزاب سکولار ترکیه رو در چه میدونید؟ با توجه به اینکه این احزاب یک چهره به نسبت مذهبی تر، یعنی آقای اکمل الدین احسان اوغلو رو هم نامزد کرده بودند.
احزابی که به خصوص احزاب سکولار ترکیه که آقای احسان اوغلو رو کاندید کردن، نشون میداد که به دو دلیل، یکی اینکه خیال کردن با کاندید کردن یا پشتیبانی کردن آقای احسان اوغلو میتونن مقدار زیادی از آرایی رو که برای آقای اردوغان معمولا اسلامگرایان میدن از اون کم کنن و باعث بشن که حداقلشون 3 نفر میدونن دیگه داشتن. خیال میکردن که اگر مقداری رو بتونن تا مقداری از آرای اسلامگرایانو از آقای اردوغان کم کنن، طوری بشه که ایشون نتونه 50% رو در دوره اول بیاره و بعد به انتخابات به دوره دوم بکشه و در دوره دوم معمولا پیش بینی کردن خود مشکل تر خواهد بود. و یک دلیلش این بود. دلیل دومش هم این بود که احزاب سنتی سکولار ترکیه مدت هاست که اون پایه اجتماعیشون رو تقریبا خیلی تضعیف کردن و در این انتخابات هم به خوبی نشون داده شد که اینا حتی نتونستن یک کاندیدای خودشونم بیارن روی کار و انتخاب کنن. بنابراین خیلی غیر منتظره نبود. آقای احسان اوغلو هم شخصی که مورد احترامه و بیشتر از بیرون ترکیه شناخته شده تا داخل ترکیه. عکس خیلی از مردم عادی ترکیه به جز کسانی که در شهرهای بزرگ هستن اصلا اسم ایشون رو نشنیده بودن. بنابراین تقریبا یک کاندیدای ضعیفی بود که جلوی آقای اردوغان بتونه خود نمایی کنه.
و حالا فکر میکنید آقای اردوغان به وعده‌هاش در افزایش اختیارات ریاست جمهوری عمل میکنه و اساسا فکر میکنه در این صورت آینده ترکیه به چه سمتی میره؟
البته خب این کارهایی که آقای اردوغان حرفش داره میزنه مدتیه، این خیلی بستگی به این داره که چگونه بتونه پارلمان ترکیه رو با خودش همراه کنه. بدون همکاری پارلمان این کارهایی که حرفش رو زده، تقریبا قوی کردن نقش رئیس جمهور و غیره، خیلی مشکل خواهد بود برایشون. بنابراین باید ببینیم که آقای اردوغان چگونه این کار عمل خواهد کرد. ولی یه موضوع دیگه، موضوع اسلامگرایی، به نظر من اسلامگرایی ترکیه بیشتر نخواهد شد، در صورتی که دیکتاتوریش به نظر من بیشتر میشه. برای اینکه آقای اردوغان در این چند سال اخیر، دو سه سال اخیر به خصوص، نشون داده که اگر موقع خودش رو در تضعیف ببینه قوانین میشکنه، و ترس خیلی از افراد ترکیه اینه که نه اینکه اسلامگرا بشه ترکیه بیشتر، بلکه به جنب دیکتاتوری یک نفره بیشتر تمرکز بکنه.
گفتگویی که شنیدید در مورد پیامدها و جوانب انتخاب رجب طیب اردوغان بود که با کسب نزدیک 52% آرا به عنوان رئیس جمهور آینده ترکیه انتخاب شد. این موضوع گفتگویی بود که بابک غفوری آذر از رادیو فردا انجام داده بود با نادر انتصار، استاد دانشگاه و رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه آلاباما جنوبی در آمریکا. اما از ترکیه کمی فاصله بگیریم، بریم سراغ یک همسایه دیگه ایران و بشنویم از عراق که رئیس جمهور این کشور، همونطور که دقایق پیش گفتم، حیدر عبادی معاون رئیس مجلس و نامزد پیشنهادی ائتلاف ملی عراق رو به عنوان نخست وزیر جدید مسئول تشکیل کابینه کرده. آقای عبادی در واقع جایگزین نوری‌المالکی میشه. ایلیا جزایری همکارم در منطقه الان با ما هست و اخبار عراق رو هم پیگیری کرده. ایلیا، برای ما بگو که حیدر عبادی کی هست و در کارنامه چه فعالیت هایی داشته که حالا ناگهان مسئول جدید تشکیل کابینه شده؟
آزاد حیدر عبادی همطور که گفتی نایب رئیس پارلمان بوده تا ساعتی پیش، قبل از اینکه مأمور تشکیل دولت بشه. آقای عبادی عضو حزب دعوه هست و عضو شورای رهبری این حزب و سخنگوی این حزب هست، حزبی که ریاست اون رو نوری مالکی بر عهده داره. سالها علیه نظام سابق عراق مبارزه بوده، در لندن درس خونده و دکترای الکترونیک داره و در راه اندازی تشکیلات مخالف صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق در خارج از کشور نقش بسزایی ایفا کرده. عضو ائتلاف دولت قانون هست، ائتلافی که رهبری اون رو هم آقای مالکی بر عهده داره. اینها عمده فعالیت‌های آقای عبادی هست. البته سمت مشاور نخست وزیر رو در دولت اول آقای مالکی هم بر عهده داشته.
حیدر عبادی در حقیقت جایگزین نوری‌المالکی میشه. نوری‌المالکی چه موضعی گرفت بعد از انتشار این خبر؟
خود آقای مالکی تا الان موضعی نگرفته، اما دامادش حسین المالکی که عضو ائتلاف دولت قانون هست مصاحبه کرده با رسانه‌ها و گفته ائتلاف دولت قانون نمیپذیره آقای مالکی رو به آقای عبادی رو به عنوان نخست وزیر جدید عراق و گفته ائتلاف دولت قانون در این باره شکایت خواهد کرد به دادگاه عالی. البته آقای مالکی قبلش گفته بود از آقای فاد معصوم شکایت خواهد کرد، چرا که ائتلاف دولت قانون رو به عنوان ائتلاف بزرگتر به رسمیت نشناخته و میخواد ائتلاف دیگر رو در این باره به رسمیت بشناسه به عنوان ائتلاف بزرگتر پارلمان، و تهدید کرده بود که رئیس جمهور رو تحت پیگرد قضایی قرار میده.
و البته بعد از اینکه این مسائل رو آقای مالکی اعلام کرد، یک شنبه شب باعث شد که خیابون‌های بغداد و بعضی از نقاط کلیدی پایتخت نیروهای امنیتی مستقر شدن، درسته؟
نیروهای امنیتی که وفادار به خود آقای مالکی هستند، به ویژه نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم که از نزدیکان آقای مالکی تشکیل شده و همچنان اینها در منطقه کلیدی بغداد از جمله منطقه سبز مستقر هستند.
آمریکایی‌ها چطور ایلیا؟ چه واکنش‌هایی ما از طرف آمریکایی‌ها در این زمینه تو این لحظه داشتیم؟
ایالات متحده که تبریک گفته به آقای عبادی سمت جدیدش رو به عنوان نخست وزیر دقایق پیش. قبل از اون هم با آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا حمایت کرده بود از آقای فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق در تلاش هایی که داره انجام میده برای حفظ قانون اساسی عراق، و همچنین خواسته بود که آقای نوری مالکی اقدامی نکنه که باعث متشنج تر شدن اوضاع عراق بشه، و از آقای مالکی خواسته بود دستگاه قضایی رو وارد تنش‌های سیاسی عراق نکنه.
و در حالی که البته در بغداد طبق این مواردی که تو گفتی بحث ها بر سر کابینه جدید و نخست وزیر تازه هست، مسئله مربوط به داعش در عراق همچنان ادامه داره. برای ما از پیشروی‌های داعش بگو تا این لحظه، وضعیت جنگ بین پیشمرگه‌های کرد و داعش چطور بوده؟
پیشمرگ‌های کرد امروز صبح شهر جلولا را از دست دادن در بعد از چند روز درگیری با نیروهای داعش. البته قبل از اون دو شهر مخمور و گوهر را پس گرفته بودن از داعش. همچنین طرح‌هایی دارن برای تخلیه ایزدی‌ها از کوه‌ها و گویا این طرح‌ها قرار هست اجرا بشه اگر موفق بشن. در این حال آمریکا داره بررسی می‌کنه دادن مستقیم اسلحه به کردها رو برای مقابله با داعش که احتمالاً به این تصمیم خواهد رسید.
خیلی ممنونم. از سوریه جزایری بود، همراه ما بود و آخرین اخبار مربوط به عراق رو شنیدید و اینکه رئیس جمهور عراق حیدر العبادی رو مأمور تشکیل کابینه کرده. در مورد این موضوع بیشتر خواهید شنید اگر همراه ما بمونید در بخش های آینده. در سایت ما البته همکارانم اخبار مربوط به عراق رو مدام به روز میکنند. radiofarda.com
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ساعت 19 و 16 دقیقه است در تهران. مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با چند گزارش و گفتگوی دیگه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران همطور که در خبرها هم دقایقی پیش از صبح تا این لحظه البته بارها شنیدید، روز دوشنبه امروز در همایش رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور یک بار دیگه با دفاع از سیاست‌های دولت خودش خطاب به مخالفان مذاکرات با کشورهای خارجی گفت که مبنای سیاست خارجی دولتش در مذاکرات هسته‌ای و در تعامل با جهان خاص ملت است. اما آقای روحانی واکنش‌های تندی رو هم در مورد کسانی داشت که در واقع مخالف با روند مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 هستند. او آنها را مذاکره هراسان بزدل سیاسی خواند. از فریدون زندگار بشنویم.
حسن روحانی روز دوشنبه در همایش سفرا و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با اشاره به اینکه مشروعیت همه مسئولان ایران ناشی از رأی مردم است گفت خواست و مطالبه مردم هدف، مسیر و حرکت ما را در ابعاد مختلف مشخص می‌کند و سیاست خارجی ما نیز بر همین اساس همگام و در چارچوب سیاست کلی و ملی کشور تعیین می‌شود. آقای روحانی گفت مردم در انتخابات 24 خرداد 92 بسیار زیرکانه و آگاهانه و با در نظر گرفتن شرایط داخلی و خارجی رئیس جمهوری را برگزیدند و دولت او شعور را به جای شعار و تدبیر را به جای تصمیمات یک شبه به کار گرفته است و می‌خواهد مشکلات را حل کند که یک نمونه‌اش توافق ژنو بود. رئیس جمهوری گفت خط قرمز ما منافع ملی است و جمهوری اسلامی هیچ عجله‌ای برای به اتمام رساندن مذاکرات هسته‌ای ندارد، اما دنیا باید بفهمد که تأخیر به نفع هیچ کس نیست. حسن روحانی همچنین با اشاره به نقش ایران در منطقه گفت نباید از ایران هراس داشت.
ایران علیه کشوری سلاح ممنوعه به کار برده. ایران تا کنون در فکر و در پی ساخت و ایجاد سلاح کشتار جمعی بوده. کشور ایرانی که سراسرش خدمت به منطقه است و در عراق و سوریه و لبنان و فلسطین می جوشد و می خروشد و تلاش می کند به برادران مسلمانش کمک کند و منطقه را از جنگ خارج کند، ایران است. ایران هراسی؟
علی کشکر فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس درباره این گفته‌های آقای روحانی به رادیو فردا میگوید
حقیقتش اینه که مسئله ایران هراسی و شیعه هراسی رو نیروهای تندرو و افراطی جمهوری اسلامی از طریق شعارهاشون و سیاستهای افراطیشون در جهان دامن زدن و آقای روحانی هم البته اینو میدونه. آقای روحانی با مشکلات بزرگی روبرو هست برای حل مسائل اقتصاد ایران و زمان هم به نفع آقای روحانی نیست و متاسفانه آقای روحانی که تمام تلاشش رو کرد با تیم آقای ظریف ظرف 6 ماه مذاکرات به نتیجه برسه، همینجور که میدونین افراطیون نگذاشتن و آقای خامنه‌ای هم اون پیام خاصی رو که 190 هزار سو ما احتیاج داریم فرستاد و آقای روحانی میدونه که 4 ماه وقت داره و اگر تو این 4 ماه نتواند مسئله رو حل کنه، مسئله پرونده هسته‌ای رو نبنده، اقتصاد ایران متلاشی میشه. بنابراین آقای روحانی با قاطعیت داره صحبت میکنه و هم به مردم ایران پیام میده که من ایستادن در برابر راندخارای مسلح و معمم اطراف بیت رهبری و هم به اونا میگوید که شما اگر بخواید ادامه بدید من در برابر شما میایستم و هستم.
رئیس شورای عالی امنیت ملی خطاب به مخالفین سیاسی خود در ایران گفت یک عده خوب شعار میدهند اما بزدل سیاسی هستند و از همه چیز لرزه بر تنشان میافتد. بروید یک جای گرم برای لرزه تنتان پیدا کنید. اگر خداوند شما را ترسو و لرزان آفریده است ما چه کار باید کنیم؟ از علی کشتگر پرسیدم مخاطبین آقای روحانی کیستند و به چه پشتگرمی و چرا آقای روحانی با این شدت به آنان حمله می کند؟
آقای خامنه‌ای رهبر نظام دودله، مردده، راند خارای مسلح و معمم پایگاه اصلیشن و دلشن با اوناست. آقای خامنه‌ای در این حال بعد از 25-6 سال رهبری حکومت میدونه که کشور در حال تلاشی اقتصادی کشور و به شدت دغدغه داره و نگرانه. از اینجاست که پذیرفته که بالاخره این مذاکرات باید به یه جای برسه و این تنش‌های میان ایران و غرب و ایران و ایالات متحده کاهش پیدا بکنه. بنابراین آقای روحانی با توجه به همین تردیدی هم که آقای خامنه‌ای داره و میدونه نیروهای در واقع پشت سر آقای خامنه‌ای مخالف مذاکرات هستند، لحنش رو قاطع و تا اندازه‌ای هم عصبی مطرح میکنه. اما به نظر من هم به غرب داره پیام میده، هم به مردم پیام میده که من ایستادم در برابر نیروهای افراطی و کسانی که کشور رو به غارت میبرن، هم به نوعی با این کارش به نظر من جبهه خودش رو در درون حکومت و اکیپ خودش رو روحیه میده و تقویت میکنه.
حسن روحانی در دیدار خود با سفرا و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور با ظالمان خواندن تحریم‌های اعمال شده علیه ایران گفت پایه‌های این تحریم‌ها شکسته شده است و برنامه‌های اقتصادی ایران بدون توجه به بحث تحریم‌ها تدوین شده است.
گزارش فیدون زرنگار شنیده از رادیو فردا.
شنیدیم که یه هواپیما تو ایران سقوط کرده. متاسفیم واقعا برای مردم بدبخت ایران، مردم بیچاره‌ای که حتی آب برای خوردن، هوا برای نفس کشیدن ندارن. متاسفیم. آقای خامنه‌ای به خودت بیا.
من از رودهل زنگ میزنم. آقا الان ما 48 ساعته که آب نداریم، به سازمان آب فای زنگ میزنیم جواب تلفنمون رو نمیدن، به 122 زنگ میزنیم گوشی رو بر نمیدارن، مردم میرن دم اداره آب وای میستن در به روی مردم میبندن. این چه وضعشه؟ مردم دارن از تشنگی میمیرن.
آقای اونی که شب و روز دارید در مورد فرضه و تفکیک جنسیتی صحبت میکنید، اگه واقعا غیرت دارید یه فکری به حال این هواپیماهایی که 20 سال از عمرشون گذشته و یا این اتوبوسایی که هزاران نفر رو کشتن یا این بیمارستانای عقب افتادمون، اگه غیرت دارید فکری به حال اینا بکنید.
آقای خامنه ای به جای اینکه به فکر بچه دار شدن مردم باشی، بهتر نیست که کم به فکر جان و زندگی این مردم باشی؟ پولهای این مردم صرف فلسطین و لبنان میشه و مردم ایران باید از هواپیماهای از زد خارج شده استفاده کنند. حتی یک پیام تسلیت هم برای خانواده های این ملت نمیفرستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعد از اینکه ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بسته شد، تلاش‌های زیادی از طرف اعضا و فعالان این انجمن برای راه‌اندازی دوباره اون صورت گرفت. تا اینکه حسن روحانی در نخستین نشست مطبوعاتی خودش بعد از اینکه رئیس جمهور کشور شد، وعده داد که این انجمن باز خواهد شد. اما حالا حرف‌های تازه‌ای زده میشه. از بنیامین سعد بشنویم.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه‌ای به اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری مبنی بر تشکیل نظام صنفی جدید به جای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران واکنش نشان داد. حسن روحانی به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار در اظهاراتی در شهر کرد گفته بود دولت او لایحه‌ای را در زمینه انجمن مربوط به صنف خبرنگاران تهیه کرده تا این انجمن در زمینه خبرنگاری فعالیت کند و اگر تخلفی رخ داد، این انجمن صنفی و تخصصی درباره آن اظهار نظر کند. روز یکشنبه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه‌ای که بر روی صفحه خود در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرد، با یادآوری وعده انتخاباتی آقای روحانی درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از او به دلیل نقض وفای به عهد انتقاد کرد و خواستار عمل به این وعده شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه خود با تاکید بر حق قانونی روزنامه‌نگاران برای برخورداری از تشکل صنفی مستقل، ابراز امیدواری کرد که حسن روحانی وعده خود را از یاد نبرد. دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از سال 88 و پس از وقایع انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری آن سال با حکم قضایی پلمپ شد. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، با بیان اینکه در سخنان اخیر آقای روحانی اشاره‌ای به وضعیت کنونی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نشده، میگوید که به طرح یک نهاد صنفی جدید چندان خوشبین نیست.
هیچ صحبتی در مورد وضعیت کنونی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نشده، چیزی که ایشون وعده یک ساله رو دادن. بحثی هم که الان میکنن در مورد انجمنهای صنفی است که روزنامه نگاران باشون مرتبط بشن. اگر هدف این باشه که انجمن صنفی اون حلق و چیز دیگری باید جایگزین بشه، من چندان خوشبین نیستم که این یک عقبگرد و پسگرد است. اگر هدف این باشه که لایحه جدید رو بفرستن، ساختار مجلس کنونی مخالف این آزادی ها هستن. من فکر میکنم که دولت بهتره ببینه که از چه راه های قانونی میتواند نهادهای صنفی موجود رو، از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، انجمن عکاسان و نهادهای مختلفی وجود داره که اونها رو باید تقویت کنه.
در بیانیه اخیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران خطاب به حسن روحانی آمده که صنف روزنامه‌نگاران و خبرنگاران دارای تشکل مستقلی است که با سابقه 18 سال فعالیت و نزدیک به 4000 عضو بزرگترین تشکل صنفی حرفه روزنامه‌نگاری در تاریخ ایران است. اما از دیگر سو علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس، از کنارگیری خود برای نامزدی انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات خبر داده است. عابد فتاحی، نماینده ارومیه، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که آقای مطهری نامه‌ای را میان نمایندگان مجلس توزیع کرده که متن آن در ارتباط با کنارگیری از انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات است. به گفته این نماینده مجلس، طیف افراطی نمایندگان از ابتدا نیز تصمیم داشتند در خصوص انتخاب آقای مطهری سنگ‌اندازی کنند، چون دیگر کاندیداهای معرفی شده از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بسیاری از رسانه‌های منتقد مخالف هستند و به گفته آقای فتاحی قطعاً با حضور در هیئت نظارت بر مطبوعات نه تنها درها بلکه پنجره‌ها را هم بر روی مطبوعات آزاداندیش خواهند بست. این در حالی است که هیئت منصفه مطبوعات روز گذشته مدیران مسئول روزنامه نشاط و تهران امروز را مجرم شناخت. مدیر مسئول روزنامه نشاط به اتهام اهانت به مقدسات و مسلمات قرآنی و همچنین شکایت نیروی انتظامی مجرم شناخته شد. روزنامه تهران امروز هم به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و با شکایت بنیاد شهید مجرم شناخته شد.
گزارش بنیامین سرد رو شنیدید و همراه بشیم با فرباز غریب و خبرهای ورزشی رو بشنویم.
قهرمانی تیم کشتی آزاد جوانان ایران در رقابت‌های جهانی 2014 کرواسی که شب گذشته رقم خورد، در بیشتر خبرگزاری‌های این کشور بازتاب داشت. جوانان آزادکار ایرانی با کسب 3 نشان طلا و 3 برنز پس از 19 سال طلسم قهرمان نشدن در جهان را شکستند و به سلطه روس‌ها در این زمینه پایان دادند. آخرین قهرمانی تیم کشتی آزاد جوانان ایران در جهان مربوط به رقابت‌های سال 1995 میلادی بود. در جدول رده‌بندی کلی پیکارهای کشتی آزاد جوانان جهان در شهر زاگرب کرواسی، ایران با کسب 64 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت و آمریکا با 58 و روسیه با 49 امتیاز در سکوهای دوم و سوم ایستادند. مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز در چین تایپه امروز هم پیگیری شد که طی آن تیم ملی بسکتبال بی ایران در یک بازی نزدیک با حساب 65-62 تیم مصر را شکست داد. تیم بسکتبال بی ایران در دو بازی اول خود در این رقابت‌ها به نماینده آمریکا باخته و نماینده ژاپن را برده و روز سه‌شنبه فردا چهارمین دیدار خود را مقابل تیم چین تایپه بی برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، با نظر مسئولان دادستانی تهران، صادق رئیسی کیا مدیرعامل باشگاه راه آهن از سمت خود برکنار شد. مالکیت باشگاه راه آهن را تا سال گذشته بابک زنجانی میلیاردر ایرانی بر عهده داشت که بعد از دستگیری و زندانی شدن وی دادستانی تهران مسئولیت این باشگاه را عهده دار شد. حمید استیلی سرمربی تیم راه آهن در این مورد به خبرگزاری تسنیم گفته مدیر جدید باشگاه راه آهن با نظر دادستانی و هیئت مدیره به زودی انتخاب می شود. و در دیدار فینال مسابقات تنیس مسترز 1000 امتیازی تورنتو شب گذشته، جو ویلفرید سونگا تنیسباز فرانسوی در دو ست حریف صاحب نامش راجر فدرر سوئیسی مرد شماره 3 جهان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. سونگا با این پیروزی با چند پله صعود در رنکینگ برترین تنیسبازان جهان در رتبه 10 قرار گرفت. در رنکینگ نوواک جوکوویچ سربستانی و رافائل نادال اسپانیایی همچنان مردان شماره 1 و 2 تنیس جهان هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله شانگاهی ما رو میشنوید که با خبرها ادامه میدیم و بعد از اون هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. مینا بهارمست آماده خبر خوندنه.
سلام شنوندگان عزیز. یک دیپلمات ارشد آمریکایی به حیدر عبادی که برای تصدی سمت نخست وزیری عراق معرفی شده تبریک گفت. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق امروز حیدر عبادی معاون رئیس مجلس و نامزد ائتلاف ملی این کشور را مأمور تشکیل دولت آینده کرد. به گزارش خبرگزاری ها برت مکگرگ معاون دستیار وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده آماده حمایت کامل از دولت جدید و فراگیر عراق است. در همین حال دادگاه عالی عراق گزارش تلویزیون دولتی این کشور را در مورد حمایتش از نخست وزیری مجدد نوری المالکی تکذیب کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا ضمن اعلام حمایت از رئیس جمهوری عراق به نوری المالکی هشدار داد تا به گفته او دست از تحریک بردارد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای کری افزود آمریکا به طور تمام و کمال از فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق که مسئولیت پاسداری از قانون اساسی را بر عهده دارد حمایت می‌کند. سخنان آقای کری یک روز پس از آن بیان شد که نیروهای نظامی و انتظامی سازمان‌های نزدیک به نخست وزیر عراق یکشنبه شب در خیابان‌های بغداد و نقاط کلیدی پایتخت این کشور مستقر شدند. مقام‌های ارشد آمریکایی اعلام کردند که دولت باراک اوباما تحویل مستقیم جنگ افزار به نیروهای اقلیم کردستان عراق را آغاز کرده است. این خبر پس از آن منتشر شده که نیروهای پیشمرگه کردستان عراق روز یکشنبه موفق شدند با کمک نیروی هوایی آمریکا کنترل دو شهر مخمور و گویر را از نیروهای خلافت اسلامی یا داعش بازپس بگیرند. رئیس جمهوری ایران حسن روحانی روز دوشنبه با انتقاد شدید از افرادی که به گفته او از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی هراس دارند آنها را بزدل سیاسی خواند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران حسن روحانی که در جمع سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور سخن می‌گوید افسرد: هر وقت می‌خواهد مذاکره شود یک عده می‌گویند ما داریم می‌لرزیم. خب به جهنم. حسن روحانی آنچه را تعامل هراسی، مذاکره هراسی و مفاهمه هراسی نامید اشتباه خواند و بر استراتژی بازی برد برد در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 تاکید کرد. و نمایندگان اسرائیل ها و فلسطینی ها روز دوشنبه مذاکرات برای برقراری آتش بس طولانی مدت را در قاهره آغاز کردند. این مذاکرات به طور غیر مستقیم با میانجیگری مصر انجام می شود. دو طرف روز یکشنبه با آتش بس 3 روزه جدیدی موافقت کردند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست که همچنان هم ادامه داره و به پایان نرسیده. اگه اهل ادبیات هستید و شعر و داستان فارسی همراه باشید با همکارم مهتاد قاسمفر در برنامه ادبی هفتگی که تهیه میکنه در همین زمینه، نمای دور نمای نزدیک. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه با رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمونید. هر جای هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه مثل همیشه چند خبر نشر کتاب رو میشنوید و بعد نویسنده مهمان این برنامه با ماست. التفات در شعر فارسی، رویکردی نشان شناختی، نوشته فرزان سجودی و فرید دهقان در نشر علم به قیمت 12,500 تومان منتشر شده است. این کتاب به بررسی نشان شناختی التفات در اشعار شاملو، اخوان و ابتهاج می‌پردازد. روانکاوی و ادبیات و هنر، از فروید تا ژاک دریدا، نوشته علی شریعت کاشانی در مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر به قیمت 36500 تومان منتشر شده است. این کتاب از دیدگاه تحلیل روانشناختی فروید به بررسی فرایند تولید آثار ادبی و هنری پرداخته است. انتشارات ققنوس اخیراً کتاب تبیین پست مدرنیسم را چاپ و روانه بازار کتاب کرده است. استیون آر سی هیکس مؤلف کتاب است و حسن پورصفی آن را ترجمه کرده است. این کتاب 11000 تومان قیمت پشت جلد دارد. سال 1377 خورشیدی که رضا خندان مهابادی و علی اشرف درویشیان با همکاری هم کتاب فرهنگ افسانه‌های ایرانی رو منتشر کردند، این همکاری با نشر آثار دیگه‌ای همچنان ادامه داره. آخرین کار مشترک این دو نویسنده دانه و پیمانه نام داره که بعد از چند سال سرگردانی در مرحله دریافت مجوز نشر ارشاد بالاخره از سوی نشر چشمه در تهران منتشر شده. در برنامه این هفته آقای خندان مهابادی مهمان ماست تا درباره این کتاب با هم گفتگو کنیم، اما پیش از اون بشنوید بخشی از کتاب رو با صدای آقای خندان، یکی از نویسندگان دانه و پیمان.
نقد ادبی و وضعیت آن در ایران. اگر نوشتن داستان حکم عمل در عرصه ادبیات را داشته باشد، نقد آن نقش نظریه را دارد. عمل و نظریه در یک ارتباط متقابل با حفظ اولویت نهایی عمل موجب رشد یکدیگر می شوند. این ارتباط متقابل به هر علت از هم بگسلد و یا ارتباطی میانشان برقرار نشود، نتیجهش افت دو جزء این رابطه یعنی نقد و داستان است. بنابراین هرچه نقد ادبی از پشتوانه نظری غنی‌تر و قوی‌تری برخوردار باشد، به غنای ادبیات یاری می‌رساند. عکس قضیه نیز صادق است. شرط لازم برای خلق ادبیات پویا، هم از داستان، شعر، نقد و نظریه ادبی، وجود آزادی است. آزادی بیان آن هوایی است که ادبیات برای حیات و رشد خود به دم زدن در آن نیازمند است. بنابراین برای شناخت وضعیت ادبیات در هر جامعه‌ای ابتدا باید به سراغ بررسی این شرط لازم رفت. نقد ادبی کوششی لازم و ارزشمند است. قدر و منزلت آن رابطه مستقیم با شرایط آزاد جامعه دارد. هرچه جامعه‌ای آزادتر باشد، نقد در جایگاه شایسته‌تر قرار می‌گیرد.
آنچه که شنیدید بخشی بود از مقدمه کتاب دانه و پیمانه، کار مشترکی که به کوشش علی اشرف درویشیان و رضا خندان مهابادی منتشر شد. با آقای خندان مهابادی همراه هستیم در این برنامه، مهمان ما هستند. آقای مهابادی، ضمن خوش آمد به شما به این برنامه، برنامه نمای دور نمای نزدیک مرور کتاب رادیو فردا، از شما خواهش می‌کنم که اول بفرمایید که اساساً دانه و پیمانه حاوی چی هست و چه موضوعات رو در واقع در بر میگیره.
بله، من هم به شما و به شنوندگانتون سلام میکنم. در مورد کتاب دانه و پیمانه بایستی بگم که این مجموعه ایست از نقدهای داستان و رمان که من و درویشیان به طور مشترک نوشتیم. یعنی بعضی از این نقدها کار مشترک ماست و بعضی از نقدها هم به طور به اصطلاح مجزا و منفرد هر کدوم کار کردیم و نوشتیم. بیشتر این نقدها البته در دهه 70 شمسی در نشریات مختلف مثل آدینه، تکاپو و اینجور نشریات چاپ شده. اما از اونجایی که به هر حال زمینه نقد داستان علل عموم در جامعه ایران کم هست، ما فکر کردیم که شاید مناسب باشه که ما این مجموعه رو به صورت یک کتاب هم ارائه بدیم. برای بعضی از نقدها تازه هست، اینجای چاپ نشده.
شما برای انتخاب آثاری که دربارش بنویسید، شما و آقای درویشیان، چه معیارهایی رو به طور مشخص داشتید و چگونه این آثار رو انتخاب میکردید؟
بله، این آثار معمولا یکی از به اصطلاح عواملش خود نویسنده اثر بود، دوم محتوا و مضمون و کیفیت اثر بود و این دوتا عامل اصلی بودن در این که کتابی نقد بشه. به ویژه اینکه اگر کتابی رو تشخیص میدادیم که مضامین خوبی داره و هنوز خوانندگان اونجوری که باید و شاید بهش توجه نکردن.
الان اینجا بعضی از کتاب‌هایی که در این کتاب دانه و پیمانه مورد نقد شما و آقای درویشیان قرار گرفتن، کتاب‌هایی هستند از گلشیری، از غلام حسین ساعدی یا از احمد محمود و کسانی در این سطح. آیا به دلیل شهرت این نویسندگان سراغ آثارشون بیشتر رفتید یا اینکه فکر کردید نقدهای مناسبی درباره این آثار مهم از نظر شما وجود نداره، بنابراین جای خالی باید پر بشه؟
ببینید، عمدترین علت برای رجوع به اصطلاح اینجور نویسنده ها این بود که این نویسنده ها در سبک کار خودشون سرآمد بودند و برای خواننده علاقمند به نقد و همچنین برای نویسندگانی که شروع میکنن به کار داستان نویسی میتونه حاوی نکات خوبی باشه نقد و بررسی اینجور کتاب ها. بنابراین وقتی ما به این جور کتاب ها میریم، با توجه به حرفه‌ای بودن نویسندهش، میشود نکات جالبتر و مهمتری رو و درس آموزتری رو برای خواننده بیرون کشید. بنابراین این به اصطلاح اصل مطلب رجوع به اسامی معروفی مثل ساعدی، گلشیری یا احمد محمود بوده.
میدونیم که درباره آثار این نویسندگان به هر حال نقدهایی هم منتشر شده، هر کدوم از این کارهایی که در آمدن در زمانه خودش یا بعد از اون آثاری منتشر شده. شما به عنوان نویسنده این اثر در گفتگوی با مخاطبتون چه تفاوتی بین کاری که شما بر روی این آثار کردین فکر میکنید میتونید به او بگید که در این کتاب هست نسبت به آثاری که منتشر شده پیش از این درباره این آثار، نقدهایی که پیش از این منتشر شده؟
باید بدونید که نقدها معمولا از دیدگاه‌های مختلفی نوشته میشه، چه به لحاظ ژانر ادبی، چه به لحاظ رویکرد فکری و اجتماعی منتقد. همه اینا در نوع نقدی که نوشته میشه مؤثر هست. بنابراین ما هم از موزه خودمون که فکر میکنم بشود یک جور مدرنیزم اجتماعی خطابش کرد، ما از این زاویه به این کتاب ها نگاه کردیم. ضمن این که فکر میکنیم هر چقدر نقدها بیشتر باشه برای اینکه ادبیات بیشتر رشد بکنه لازم هست.
آیا با توجه به مقدمه ای از کتاب که شما الان قرائت هم کردین و شنوندگان این برنامه هم شنیدن، میتونیم بگیم که زاویه دید شما و آقای درویشیان برای رفتن به سراغ این آثار و نقد این رمان‌های مشهور بیش از هر چیز بحث به نوعی تعهد اجتماعی بوده برای نویسنده و یا اثر و در واقع بازتاب تعهد اجتماعی بودش یا نبودش در این آثار؟
نه، رجوع کردن ما به این چیزا زاویه نیست، کما اینکه مثلا در نقد کار گلشیری مثلا اینجوری ما قضیه را از این زاویه شخصا نگیم، چون تو مثلا در این کار شخصیت داستانیت مثلا تعهد اجتماعی رو زیر پا می‌ذاره، حالا مثلا شخصیت خوبی نیست یا بد است یا فلان، هر این زاویه نیست. بنابراین اتفاقا در همین مقدمه هم توضیح دادیم که ما چرا گذاشتیم دانه و پیمانه و چرا این معنا رو اصولا پیش آوردیم، که ممکن است این تصور رو پیش بیاره که خب ما به دنبال معنا هستیم، یعنی معنا رو اصل قرار میدیم در کار هنری یا ادبی، که نه اینجوری نیست. ما یک ارتباط متقابلی بین مضمون و شکل میبینیم و فکر میکنیم در این ارتباط متقابل هست که میتونه یک کاری به لحاظ ادبی خوب در بیاد، یا نه اگر نیتات متحال ایجاد نشود کار ضعیفی در بیاد.
الان به هر حال ادبیات ایران تعداد زیادی از نسل جوان هم دارن فعالیت میکنن در حوزه ادبیات داستانی امروز ایران، بسیاری آثاری که منتشر میشه از این دست است. آیا آثاری از نسل جوانتر هم در این کتاب مورد بررسی قرار گرفت؟
نسل جوان اگر فرض بگیریم در دهه 70 مثلا خانم فریبا وفی رو ما بهار تولم در اون دوره میشد ایشون رو جوان قلم داد شد، بله چون به هر حال کتازه شروع کردن به کار نوشتن. منتها این کار رو ما در مجموعه دیگری انجام دادیم، مجموعه داستانهای محبوب من که نقد داستانهای کوتاه از دهه 70 خورشیدی تا همینجور تا برود به 1300.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با رضا خندان مهابادی که با همکاری علی اشرف درویشیان اخیراً کتاب دانه و پیمانه رو منتشر کردند. ارشاد قاسم فر هستم و سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.